خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه عقل سرخ باشید.
کاری از رادیو فرهنگ. عقل سرخ. به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم. این بار قصد داریم به موضوع تحریفات در واقعی تاریخی کربلا بپردازیم. موضوع قیام امام حسین و واقعی کربلا در عین بزرگی و دشواری آن گاه با برخی اخبار و تحریفات آمیخته شده است. استاد مرتضی مطهری از تحریفات در واقعی تاریخی کربلا سخن می‌گوید.
در همون وقت امام فرمود یالا هجله عروسی را بندازید، من میخوام که عروسی قاسم را با یکی از دخترهام در اینجا لااقل شبیهشم شده ببینم. حالا قاسم یه بچه 13 ساله، چرا؟ آخه آرزو دارم، آرزو را که نمیتونم من رو گور ببرم. آخه ببینید، شما رو به خدا ببینید، یه حرفی که اون به زندهاتی اگر بگی بهش بر میخوره. من آرزو دارم، گاهی وقتا از یک افراد خیلی خیلی پست پایی، من آرزو دارم مثلا عروسی پسر رو ببینم، آرزو دارم عروسی دختر رو ببینم. حالا در یک همچه گرما گرم زد و خورد که مجال نماز خوندن نیست، میگن حضرت فرمود که من در همین جا میخوام دخترم رو برای پسر برادرم عقد بکنم و یک شکل عروسی هم اگر شده است من در اینجا را بندازم. در این تعزیه های قدیم ما یکی از چیزهایی که در این تعزیه خونی ها هرگز ازش جدا نمی شد عروسی قاسم، قاسم نوکت خدا، یعنی نوداماد، قاسم نوداماد. در صورتی که در هیچ کتابی از کتابهای تاریخی معتبر این وجود نداره. این مرد عالم حاجی نوری میگوید که اول کسی که این رو در کتابش نوشته است ملا حسین کاشیفی بوده در یک کتابی به نام روضت الشهدا. و اصل قضیه دروغ، صد در صد دروغ است. سبحان الله، گفت بس که ببستند برو برگساز، گر تو ببینی نشناسیش باز. اگر سید الشهدا علیه السلام بیاد و ببیند او در عالم معنا که میبیند، اگر در عالم ظاهر هم بیاد ببیند، بیاد چی میگید؟ میبینم ما برای او اصحاب و یارانی ذکر کردیم که اصلا همچه اصحاب و یارانی نداشته. یه اسم افرادی میان اونجا، مثلا در کتاب مهر قلقلوب که اتفاقا نویسندش یه عالم بزرگی هم از فقیه بزرگی هم هم، ولی خب در این موضوعات اطلاع نداشته، نوشته یکی از اصحابی که در امروز عاشورا از زیر زمین جوشید هاشم مرغال بود و یک نیزه 18 زرعی هم دستش بود، نیزه 18 زرعی. آقا یک کسی هم گفته بود سنان ابن علت که سر امام حسین رو برید، به قول بعضی ها بیشتر میگن او سر حضرت برید. یه نیزه‌ای داشت که 60 ذرع بود. گفتن بابا آخو نیزه 60 ذرعی که نمیشه. گفت خدا از بهش براش فرستاده. اونجا نوشته است در مهره قلقلوب که هاشم ابن عتبه مرقال با نیزه 18 ذرعی پیدا شد. حالا هاشم ابن عتبه از اصحاب حضرت امیر بوده و در 20 سال پیش هم کشته شده بود. برای امام حسین یارانی ذکر میکنیم که نداشته. وقتی ذکر امام میاد ببینه آقا اینه که شما میگه چی من نداشتم. زعفر جنی اون جور یاران امام حسین. دشمنانی ذکر میکنن که نداشته است. در کتاب اسرار الشهاده نوشته است که در کربلا 1,600,000 نفر لشکر عمر کرد. اینا از کجا پیدا شد؟ اینا همه از کوفه بودن. مگه میشه همچی چیزی؟ امام حسین در روز عاشورا در اون کتاب نوشته 300,000 نفر را با دست خودش کشت. بابا با بمبی روی هیروشیما انداختن تازه 60,000 نفر کشته شد. با شمشیر من حساب کردم که اگر فرض کنیم که شمشیر مرتب بیاد در هر ثانیه 1 نفر کشته بشه. 100,000 نفر 83 ساعت و 20 دقیقه وقت میخواد اگر در هر ثانیه یکی همینجور کشته بشه. خب دیده اینجور در رمیه چه بخونم؟ گفت روز آشوران 70 ساعت بود. همینجور حضرت عبدالفتح 25,000 نفر کشت. حساب کردم 6 ساعت و 50 و چند دقیقه و چند ثانیه وقت میخواد اگر در هر ثانیه 1 نفر کشته شده باشه. حالا پس باور بکنیم حرف این مرد بزرگ حاجی نوری را که میگوید اگر کسی بخواد بگرید امروز، اگر کسی بخواد ذکر مصیبت بخوند امروز، در مصائب جدیده ابا عبدالله باید بگرید، بر این دروغهایی که به ابا عبدالله علیه السلام نسبت داده میشود. اینا که عرض میکنن یه نمونه های کوچکی 40 میرسد. همه مردم خیال میکنن به این روزه را میخونن و گوش میکنن که اسرا آمدن از شام که برمیگشتن آمدن به کربلا و با جابر اونجا ملاقات کردن. امام زین العابدین با جابر ملاقات کرد در صورتی که جز در کتاب لحوف که اونم خود سید ابن طاووس در کتابهای دیگه شون تکذیب کرده است و لااقل تأیید نکرده است. در هیچ کتابی نیست و هیچ دلیل عقلی هم قبول نمی کند. ولی میگی میشه از مردم گرفت اینو که آقا در 40 فقط موضوعی که مطرح است موضوع زیارت امام حسین است، چون اول زائرش جابر بوده است و در این روز سنت شده است زیارت امام حسین. 40 جز موضوع زیارت امام حسین هیچ چی دیگری ندارد. موضوع تجدید اعضای اهل بیت نیست، موضوع آمدن اهل بیت به کربلا نیست، حتی راه شام از کربلا نیست. راه شام به مدینه ازم خود شام جدا می شود. بازم اگر بخوام نمونه ذکر بکنم هنوز نمونه هایی دارد. اگر وقت کردم باز از این نمونه ها عرض می کنم. اگر دیدم نه وقت مجالی نیست میرم دنبال تعریف های معنوی دیگه. تعریف های لفظی را کوتاه می کنم. اون چیزی که بیشتر دل انسان رو به درد می آورد این است که اتفاقا در میان وقایع تاریخی کمتر واقعی که از نظر نقل های معتبر به اندازه حادثه کربلا غلی باشند. حالا اگر نبود یه چیزی بود. من یه وقت خیال میکردم در سابق که اساسا علت این که این همه دروغ اینجا پیدا شده است برای این بوده که وقایع راستین را کسی نمیدونه چی بوده است. بعد که مطالعه کردم دیدم اتفاقا در هیچ قضیه‌ای در تاریخ، در تاریخ‌های دوردست مال مثلا 13 قرن پیش 14 قرن پیش به اندازه حادثه کربلا تاریخ معتبر ندارد. معتبرین مورخین اسلامی از همون قرن اول و قرن دوم قضایا را با سندهای معتبر نقل کردن و این نقل هم با یک دیگر انطباق هم داره، به یک دیگر هم نزدیک هم هست و یک جزئیاتی قضایایی در کار بوده است که این قضایا سبب شده است که جزئیاتی این تاریخ بماند. برای این که در این حادثه یکی از چیزهایی که سبب شده که متن این حادثه محفوظ بموند، هدفش شناخته بشود، این است که در این حادثه خطبه زیاد خونده شده است. خطبه در آن عصرها حکم اعلامیه رو در این عصر داشت. همینجوری که در این عصر در جنگ ها مخصوصا در وقایع اعلامیه های رسمی بهترین چیزی است برای اینکه متن با تاریخ رو نشون بدهد، در اون زمان اینجور بوده. خطبه زیاد است. چه قبل از حادثه کربلا، چه در خلال حادثه کربلا، چه خطبه هایی که بعد اهل بیت در کوفه، در شام، در جای دیگر ایراد کردن و از هدف اونها از این خطبه ها این بود که میخواستن به مردم اعلام بکنن که چی گذشت و قضایا چی بود و هدف چی بود. یکی از منابع، یعنی خودش یه چیزی بوده، انگیزه ای بوده که قضایا نقل بشه. در قضیه کربلا سوال و جواب زیاد شده است. همینها در متن تاریخ ثبته که ماهیت قضیه رو امانشون میده. در خود کربلا رجز زیاد خونده شده است، مخصوصا شخص ابا عبدالله ماهیت قضیه رو همون رجز هانش میتونید بشون بده. در قضیه کربلا، در قبل از قضیه و در بعد از قضیه نامه های زیادی مبادله شده است، از نامه هایی که میان امام و اهل کوفه مثلا مبادله شده است، از نامه هایی که میان امام و اهل بصره مبادله شده است، از نامه هایی که خود امام قبلا برای معاویه نوشته است که از اونجا معلوم میشه امام خودش آماده میکرده است برای قیام بعد از معاویه، از نامه هایی که خود دشمنان برای یک دیگر نوشتند، یزید برای ابن زیاد، ابن زیاد برای یزید، ابن زیاد برای عمر سعد، عمر سعد برای ابن زیاد، اینها چون متن اینها در تاریخ اسلام مضبوط است، قضایای کربلا قضایای روشنی و سراسر این قضایام افتخار آمیز است. ولی ما آمدیم چهره این حادثه تابناک تاریخی را تا این مقدار مشمه کرده ایم. اگر امام حسین علیه السلام در عالم ظاهرم بیاد ببینه چی میگه به ما؟ میگه آقا اونی که بود در اونجا که این نیست، شما که به کلی قیافه رو تغییر دادید، شما که عوض کردید، اون امام حسینی که شما در خیال خودتون رسم کردید که من نیستم، اون قاسم ابن الحسنی که شما در خیال خودتون رسم کردید که اون برادرزاده من نیست، اون علی اکبری که شما در مخیله خودتون درست کردید که جوان با معرفت من نیست، اون یارانی که شما درست کردید که اونها نیستن، پس چی میگید شما؟
در ادامه همچنان به سخنان استاد شهید مرتضی مطهری گوش میکنیم درباره تحریفات واقعی تاریخی کربلا.
ما آمدیم قاسمی درست کردیم، آرزوش فقط دامادی بوده، آرزو عموش هم دامادی. به این به شما مقایسه کنید با قاسمی که در تاریخ بوده، تواریخ معتبر این قضیه را نقل کردن که در شب عاشورا امام علیه السلام اصحاب خودش جمع کرد در یک خیمه عند ذرب الماء. معلوم میشه یک خیمه ای بوده که اون خیمه را اختصاص داده بودن به اصطلاح مشکه های آب، از همون روزهای اول اونجا بوده که آبها را در اون خیمه جمع می کردن. امام اصحاب خودش را در اون خیمه یا نزدیک اون خیمه در اونجا جمع کرد، اون خطابه بسیار معروف شب عاشورا را در اونجا امام القا کرد که حالا نمیخوام اون خطابه را برای شما به تفصیل نقل بکنم که خلاصه اونها را میگه شما آزادی، آخرین اتمام و حجت به اونها، امام نمیخواد کسی رو درواسی داشته باشد، کسی خودشو مجبور ببیند، حتی کسی خیال بکنه به حکم بیعت لازم است بماند. نه خیر، همه تون آزاد کرده، همه یارانم، همه خاندانم، برادرانم، حتی فرزندش، فرزندانش، برادرزادگانش، به اینها هم جز به شخص من به کسی دیگه کار ندارن. این شب شب تاریک است، از این تاریکی شب بخواید استفاده بکنید استفاده کنید، بروید. با اونها هم به شما قطعا کاری ندارن. اولم از اونها تجلیل میکند، منتهای رضایت از شما دارن، اصحابی از اصحاب خودم بهتر سراغ ندارن، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارم. در این حال این مطالب را حضرت بهشون میفرماید، همشون به طور دست جمعی میگن آقا مگه ممکن است چنین چیزی؟ جواب پیغمبر ما چی میدید؟ وفا کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ محبت کجا رفت؟ عاطفه کجا رفت؟ اون سخنان پرشوری که اونجا گفتن عجیب عجیب، که واقعا اگه دل سنگ را کباب میکنه، یعنی به هیجان میآورد انسان را. آقا اون یکی میگه آقا یک جان، مگر یک جان هم ارزش این حرف ها را دارد کسی بخواد فدای مثل تویی بکند؟ ای کاش 70 بار زنده میشدم و 70 بار خودم را فدای تو میکردم. او که میگه 1000 بار، او که میگه ای کاش امکان داشت با این جانم برمم و جانم فدای تو بکنم، بعد این بدنم آتش بزنم، خاکسترش بکنم، خاکسترش رو به باد بدم، باز دو مرتبه من زنده کنم، باز هم. اول کسی هم که به سخن آمد برادرش ابوالفضل بود و همه بنی هاشم. همین که این سخنان به اینها گفتن، اون وقت امام مطلب رو عوض کرد، از حقایق فردا قضایایی گفت، فرمود پس بدانید که قضایای فردا چگونه است. اون وقت بهشون خبر کشته شدن رو داد، درست مثل یک مژده بزرگ تلقی کردن. اون وقت همین جوانی که ما اینقدر به او ظلم میکنیم، آرزوی او را ما دامادی میدونیم، ولی این تاریخ میگه خودت گفته آرزوی من کی؟ ای وای این طفل، چون طفل بود، یه بچه 13 ساله، خب معلومه در جمع مردان شرکت نمیکنه، پشت سر مردان میشیند، مثل اینکه پشت سر نشسته بود و هیچ سر میکشید. دیگران چی میگن؟ وقتی که امام فرمود همه شما کشته میشوید، این طفل با خودش فکر کرد که آیا شامل من هم خواهد شد یا نه. گفت آخه من بچه‌ام، شاید مقصود آقا این است که بزرگان کشته میشوند، من صغیرم هنوز. یه وقت رو کرد با آقا، عرض کرد آقا لعنتی من یقتل، آیا من هم جزء کشته شدگان هستم یا نه؟ حالا ببینید آرزوش. آقا جوابش نداد، گفت اول من از تو یه سوال میکنم، جواب منو بده بعد من جواب تو رو میدم، شاید من اینجور فکر میکنم. آقا مخصوصا این سوال رو کرد و این جواب رو شنید، خواست این سوال جواب پیش بیاد که مردم آینده فکر نکنن این جوان ندانسته و نفهمیده خودش رو کشتن داد. دیگه مردم آینده نگن این جوان در آرزوی دامادی بود، دیگه برایش هجله درست نکنن، جنایت نکنن. آقا فرمود که اول من سوال می کنم، عرض که بفرمایید آقا، کیف الموت اندک، پسرکم فرزند برادرم، اول رو که مردن کشته شدن در ذائقه تو چه مزه‌ای دارن؟ فوراً گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر است. من در رکاب تو کشته بشم، جانم رو فدای تو بکنم، من این از عسل، اگه از ذائقه میپرسی چون حضرت از ذائقه پرسید، از عسل در این ذائقه شیرین تر است. یعنی برای من آرزوی شیرین تر از این آرزو وجود ندارد. ببینید چقدر منظره تکنده اینده. اینها که این حادثه را یک حادثه بزرگ تاریخی کرده است که تا زنده است ما باید این حادثه را زنده نگه داریم، چون دیگه نه حسینی پیدا خواهد شد نه قاسم ابن الحسنی. اینه که این مقدار ارزش میدهد که بعد از 14 قرن اگر یه همچه حسینی هم به نامشون بسازیم کاری نکردیم. ولی اونی که آرزوی دامادی داره، که همه بچه آرزوی دامادی داره، اون که دیگه یه حرفا نمیخواد، وقت صرف کردن نمیخواد، پول صرف کردن نمیخواد، حسینیه ساختن دیگه براش نمیخواد، سخنرانی دیگه براش نمیخواد. ولی اینها جوهره انسانیت هستند، مصداق انی جاعل فی الارض خلیفه هستند، اینا والاتر از فرشته هستند. فرمود بله فرزند برادرم. و جواب تو بدن کشته میشی، بعد ان تبلغ به بلاء عظیم، اما تو جون دادن تو با دیگران خیلی متفاوته، یک گرفتاری بسیار شدیدی پیدا میکنی. دیگه حالا مجلس آماده شد، این ذکر مصیبت عرض میکنم. این آقازاده هست باک ندارد، روز عاشوراست، حالا پس از اون که با چه اصراری میرود به میدان، بچه زرهی که متناسب با اندام او باشه وجود ندارد، خود مناسب با اندام او وجود ندارد، اسلحه نمیدارم چکمه مناسب با اندام او وجود ندارد، لازم نرشتن همینجوری رفت امامه به سر گذاشته بود که انه فلقت و قمر، همین قبل نرشتن به قدر این بچه زیبا بود مثل یه پاره ماه. این جمله ایست که دشمن درباره این گفته است. و بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. راوی گفت نگاه کردم دیدم که بند یکی از دو تا کفشاش باز است، یادم نمیره که پای چپشم بود، معلوم میشه چکمه پاش نبود. حالا اون روح و اون معنویت چه شجاعتی بهش داد سر جای خود. امام نوشتن که در خیمه ایستاده بود، اون لجام اسبش به دستش بود، معلوم بود منتظر. یک مرتبه یک فریاد امام شنید، نوشتن مثل یه باز شکاری که کسی نفهمید به چه سرعت امام پرید روی اسب و حمله کرد. میدونید اون فریاد چی بود؟ فریاد یا اما، عمو جان، عمو جان. آقا وقتی رفت به بالین این جوان، در حدود 200 نفر دور این بچه رو گرفته بودن. امام که حرکت کرد و حمله کرد، اونها فرار کردن. یکی از دشمنان آمده بود از اسب پایین که سر جناب قاسم را از بدن جدا کند، خود همون در زیر پای اسب رفقای خودش پامال شد. اون کسی که میگن در عاشورا در زیر سم اسبها پامال شد در حالی که زنده بود، یکی از دشمنان بود، نه حضرت قاسم. حضرت خودشون رسوندن به بالین قاسم، ولی در وقتی که گرد و غبار زیاد بود، کسی نمیفهمید قضیه از چه قراره. وقتی که این گرد و غبارها نشست، یه وقت دیدن که آقا به بالین قاسم نشسته، سر قاسم رو به دامن گرفته. این جمله را از آقا شنیدن که فرمود یا از علا عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا یمتعو. یعنی برادر زاده، خیلی بر عموی تو سخت است که تو بخوانی نتواند تو را اجابت کند، یا اجابت بکند بیاد اما نتونه برای تو کاری انجام بدهد. در همین حال بود که وقت فریادی از این جوان بلند شد و جون به جون آفرین تسلیم کرد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله.
از همراهیتون سپاسگزاریم و بدرود.
تسلیت عرض می کنیم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفای ایشون رو. حسین علیه السلام آغاز قصه سترگ بود و جانی در همه پیکرهای فسرده و منجمد، آتشی که در میان پیر و جوان افتاد و شوری که از میان همه شهرها و بلاد گذشت.
لطف و محتاجم ای جزل عربابیم، وصل و مشتاقم هجر و یختابیم، فیض زیارت ای لینایت سرور عالی مقام، ای یوسف زهرا سلام سلام، ای مرحمت مدنی جلگو مگا بلا منی نو جلی جای لگرور سلام، ای شرب و بلا گلشنی جلوم لیستی سنی جلدی مولام اسم دخون، ای کان کرم لبیک سلطان حرم لبیک، ای کان کرم لبیک سلطان حرم لبیک،
لبیک حسین لبیک،
لبیک حسین لبیک،
لبیک حسین لبیک،
لبیک حسین لبیک. Yürəklərdən eşk binayatı şanı nedib heyran əhl-i səmavati, qocə fələklər, qocə mələklər ərz eləyirlər modam, ey Yusuf Zəhra səlam
səlam, ey qışdəyə rahi şərəf var sizdə müqəddəs hədəf var sizdə gözəl arman səlam, جان توشسی ای مرقد شش گوشسی تاج سر هفت آسمان،
ای جان جهان لبیک سالار جنان لبیک.